أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اختلاف مالک و قابض در این بود که این مال، مال مالک آیا ودیعه است نزد قابض یا رهنه. مرحوم آقای خوی قدس سره به حسب فهم از نصوص تفصیل فرمود بین جایی که دین با قطع نظر از نزاع در رهن ثابته، مدعی رهن قولش مقدمه، و اگر دین ثابت نیست مدعی ودیعه قولش مقدمه، که ایشان بین روایاتی که به نظر ایشان متعارض بود در تقدیم قول مدعی رهن یا مدعی ودیعه جمع میکنه به این که تقدیم قول مدعی رهن در فرضی است که دین ثابت باشه و مدعی ودیعه در فرضی که دین ثابت نباشه. این گونه جمع می‌فرماد به حسب اون چه در مبانی تکمیله آمده بود، همونی بود که دیروز عرض کردیم. در حقیقت با اعمال قاعده داره جمع می‌کنه بین این نصوص، یعنی در روایت مربوطه به قضیه تقدیم قول به رهن رو، مدعی رهن رو بر اساس حمل روایت بدون هیچ شاهدی که اقامه بکنه، حمل این روایت بر فرض ثبوت دین، و در غیر اون اعمال قاعده. قاعده چیه؟ اینه که امر دائره بین این که مال مجانی باشه یا مضمون باشه. ایشون اصل رو بر مجانیت میدونه سای خویی، ودیعه باشه مال مجانیه، رهن باشه مضمونه، اصل مجانیت تا مضمون بودن اثبات نشه، به همون بیاناتی که قبل گذشت. در تقریرات بحثش ایشون برای جمع بین این دو طایفه از روایات متعارض استشهاد کرده به روایت ابن ابی عفور و فرموده این روایت، روایت ابن ابی عفور که حکم شده بود درش به این که قول مدعی رهنه صریح در فرض ثبوت دینه. صحیحه محمد ابن مسلم که گفته بود قول مدعی مالک مدعی ودیع است مطلق بود. روایت عباد که گفته بود قول مدعی رهن مطلق بود. روایت ابن ابی عفور ایشون فرموده این صریح در فرض ثبوت دینه، در اینجا فرموده قول مدعی رهن. اگر این روایت در مورد ثبوت دینه، مقید اطلاق روایت محمد ابن مسلم میشه. روایت محمد ابن مسلم میگفت قول مدعی ودیعه مقدمه، چه دین ثابت باشه چه نباشه. روایت ابن ابی عفور در فرض ثبوت دین گفت مدعی رهن. پس روایت محمد ابن مسلم که میگفت قول مدعی ودیعه مقدمه اطلاق داشت، چه با ثبوت دین چه بدون ثبوت دین، با خصوص روایت ابن ابی عفور که میگه در فرض ثبوت دین قول مدعی رهن مقدمه تخصیص میخوره. بعد از تخصیص نسبت بین این روایت محمد ابن مسلمی که میگه مدعی رهن قولش مقدمه، مدعی ودیعه قولش مقدمه، با روایت عباد که میگه مدعی رهن مقدمه تنقلب النسبه. این فرمایش ایشون در تقریرات بحثه. این انقلاب نسبت غیر از انقلاب نسبت مصطلحه، این از قبیل موارد شاهد جمعه. یعنی اینکه اینجا ما دو روایت داریم، صحیحه محمد ابن مسلم میگفت قول مدعی ودیعه و مجانیت که مالکه مقدمه مطلقا، روایت عباد گفت قول مدعی رهن که گیرنده است و آخذه مقدمه مطلقا، یعنی چه دین ثابت چه غیر ثابت. روایت ابن ابی یعفور ایشون میگه صریح در فرض ثبوت دینه، در فرض ثبوت دین میگه قول مدعی رهن. خب پس این که میگه در فرض ثبوت دین مدعی رهن، روایت محمد ابن مسلم میگفت مطلقا ودیعه، مطلقا ودیعه. این روایت که میگه در فرض ثبوت دین رهن، مقید اون اطلاق میشه. اطلاق روایت محمد ابن مسلم که میگفت ودیعه، حمل میشه بر فرض عدم ثبوت دین به قرینه روایت ابن ابی یعفور که میگه در فرض ثبوت دین قول مدعی رهن. و به این واسطه تهافت بین روایت محمد ابن مسلم که میگفت ودیعه و عباد ابن صهیب که میگفت مدعی رهن، به اطلاق تهافت با اونام به انقلاب نسبت به تعبیر ایشون که انقلاب نسبت مصطلح نیست مندفع میشه. این حصیله فرمایش ایشان. عرض من به مرحوم آقای قدس سره اینه که کجای روایت ابن ابی یعفور صریح در ثبوت دینه؟ شاه بیت ایشون در این جمع، بیت القصید ایشون اینه که آقا روایت ابن ابی یعفور که میخواد شاهد جمع بشه صریح در فرض ثبوت دینه. این روایت ابن ابی یعفوره. فی حدیث فان کان الرهن اقل مما رهن به او اکثر و اختلفا، قال احد هو هو رهن و قال الاخر هو ودیعه، قال على صاحب الودیعه البینه. اونی که به نظرم ایشونو وادار کرده به ادعای صراحت این روایت در فرض ثبوت دین اینه که فان کان الرهن اقل مما رهن به او اکثر، چون بقیهش که هیچ دلالتی نداره، بقیهش واختلفا فقال احدهما هو رهنون و قال الاخر هو ودیعتون قال على صاحب الودیعه البینه فان لم یکن بینه حلف صاحب الرهن. اونی که وادار کرده مرحوم آقای خویی بفرماد این روایت صریح در ثبوت دینه، صدر این روایت فان کان الرهن اقل مما رهن به او اکثر، یعنی که انه ما رهن بهی فرض شد، منتها اقل یا اکثر، ما رهن بهی دین دیگه. در حالی که وقتی که بناس اینا به ذیل روایت اختلفا فی الرهن والودیعه و اختلافا فی الرهن والودیعه اگر باشه نسبت به ثبوت دین، اگر نگیم اختلاف دارند روایت دلالت بر اختلاف میکنه، حداقل دلالتی بر ثبوت دین هم نمیکنه. پس اینی که میگه فان کان الرهن اقل مما رهن به او اکثر، یعنی به حسب رهن ادعایی. فان کان الرهن اقل مما رهن به، چون رهن بودنش که معلوم نیست، خوب دقت کنید، رهن بودنش که محل خلاف بین مدعی ودیعه و مدعی رهنه، اما در این حال کان اقل مما رهن به، خب معناش اینه که اقل مما دعی الرهن به، نه اینکه اقل، اگر این باشه پس بنابراین رهن بودنش مفروضه دیگه. اینی که در روایت میگه فان کان الرهن یعنی الرحم به حسب الادعا. اقل من ما روح نبه یعنی اقل من ما روح نبهی به حسب الادعا. میدونم رهنش به حسب الادعاست، من ما روح نبهی هم پس میشه به حسب الادعا. روح نبه مرهون، میدونم، اما حیث مرهون بودنش ادعاست. ها میدونم، اما حیث مرهون بودنش رو فرض کرده، پس مرهون بودنش میشه ادعا. حالا مرهون بودنش میشه ادعا یا از باب این که اصلا دینی هست و رهنی هست، یا اصلا سالبه به انتفاع موضوع دینی نیست که رهن باشه.
اول بیا دین رو ثابت
بکن
بعد بیا بگو رحم.
بسیار خوب، این آقا داره با یک چوب هر دو رو داره میخواد اثبات کنه. میگه آقای من فلانی، ولذا بیانه میاره، طرف میگه فلانی آمد گفت، شاهد شهادت میده که این آقا این عین آورد گفت هاذا رهن عندک. اگر مالک بیاد بگه این کالا رهن عندک، منفک که از این نیست که اعتراف به دینه. بله معلومه که ادعای رهن مسابقه با ادعای دینم هست، مگر ادعای رهن منفک از ادعای دینه؟ بله نمیشه، ادعای رهن منفک از ادعای دین نیست، منتها یه وقت این ادعا مورد پذیرش طرفه، یه وقت اونم انکار میکنه، ولی ادعای رهن منفک از ادعای دین نیست.
به
تعبیر حقیقی،
به تعبیر حقیقی بخواد بگه آقا اون دینی که روش متسالمون علیه، ولی امکان رد اقل او اکثر
امکان، اصلا تعبیر حقیقیش که اینه، امکان ما یدعا رهنن اقل من ما یدعا من الدین.
ادعا باز اون
دینم ادعایی دیگه. بله ولی زمان گفتیم روایت اطلاق داره، این روایت هیچ صراحتی در ثبوت دین نداره و با اطلاق روایت منافات نداره. ولی زمان دیدید دیروز ما گفتیم خال فوقش اینه که ما از این روایت بلو بر اساس ادعای اجمال این روایت نادیده میگیریم، روایت عباد سر جای خودش. ادعای جمع بین این روایات، بین روایت محمد ابن مسلم و روایت عباد، مبنی بر صراحت روایت ابن ابی یعفور در فرض ثبوت دینه، هیچ صراحتی در این جهت در این روایت نیست. اگرم باشه نوعی اشعار، نوعی اشعار، نه در حد ظهور، اگر نگیم روایت ابن ابی عفور اطلاق داره که ما قبلا میگفتیم اطلاق داره و بعیدم نیست اطلاقش، ولذا کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو با این بیان قابل جمع کردن نیست.
اکثر ودی هست یا در همش ودی هست؟ یعنی در اون مازاد ودی هست؟
کلش ودی هست. یه طرف میگه اصلا در جایی که اصل دین ثابته میگه همش ودی است، جایی که اصلا دینم ثابت نیست میگه ودی است، کلشو میگه ودیه. نمیگه اگر دینی باشد به مقدار دینش رهن، بقیهش ودیه. نه آقا، میگه دیروز عرض کردم ادعای اقرار به دین ملازمه با اقرار به رهن نیست. ممکنه بگه من دینو قبول دارم اما رهنو قبول ندارم.
این که چون راه آسان‌تر برای مدعا علیه اینه که بیاد همون ابتدا دین رو نفی کنه، او راه ساده‌تر اینه بگه آقا تو، من که میتونم مدعا علیه، میگم آقا تو بیانه بیار بر چیز
خوب.
این راه رو پی نگرفته نشون نمیده فضای تمام این روایات تو فرض
آقای من در این روایت داره که طرفی که داره ادعا میکنه رهنه، او قولش بدون بیانه پذیرفته است. خب یعنی میخواد، حضرت میخواد بفرماد به حسب این روایت، این که طرف آیا طلبکار یا طلبکار نیست، برای طلبکاری نیازی به بیانه نداره، خود همین مستمسک در دستش حجت بر طلبکاریشه. حالا اجازه بدید من برخی از عباراتی که تو کلمات برخی از بزرگان مثل علامه آمده که خواستن توجیه کنن مثل این روایت رو که گفتن حرف بی جایی هم نیست، طرف اگر این حرف رو بزنه نباید از مدرسه بیرونش کرد. علامه هم اینجوری حرف میزنه، دیدید گاهی وقت ما سابق میگفتیم این حرف رو کسی بزنه بله درست نیست، اما از مدرسه هم بیرونش نباید کرد چون جا داره فقیه این حرف رو بزنه. علامه در مختلف از ابن بعد از آنی که خودش میگه قول مالکه، یعنی مدعی ودیعه، خودش میگه اینه، میگه ولیکن شیخ فرموده، شیخ و صدوق فرمودن قول مدعی رهنه، ولیکن مرحوم ابن ادریس تاخته به شیخ، جدش هم هستا ولی تاخته به شیخ، مرحوم علامه میگه ولقد شن نه زشت برخورد کرده با شیخ. بعد خود علامه با اینکه موافق ابن ادریس در مختار و فتوا، میگه بابا حرف شیخ اینقدی هم که تو توفلن میکنی نیست. بعد میگه جا برای گفتن داره، چهار وجه در دفاع از شیخ ذکر میکنه در مختلف، با اینکه خودش قبول نداره حرفو، اما چهار وجه ذکر میکنه. این یعنی چه؟ یعنی علامه میخواد بگه فقهیاً جا داره اگر یک کسی حرفو زد از مدرسه بیرونش نکنید، بعضی از حرفا زدنش باید از مدرسه طرفو بیرون کرد، باید طرف بره درس بخونه. این که خلاصه بعضی از حرفا بیاد حرفا رو بزنه معناش بیسوادیه، اما بعضی از حرفا درست نیست اما بیسوادی هم نیست. عبارت خیلی زیبایی داره، بذارید این قسمت از عبارت علامه رو بخونم. بله، علامه در مختلف اینجوری داره، و ابن ادریس شنع علی الشیخ و استعجب من فتوا، گفت از این فتوای عجیبیه، یعنی شیخ رو باید از مدرسه بیرون کرد، این معناش اینه، یعنی تعجب شیخ از این حرفا بزنه. ولم یدره، مرحوم علامه میگه در مختلف، ولم یدره ان قول الشیخ لیس ببعیده، با اینکه اول خودش گفته که اقوا قول شیخ نیست، اقوا قول همین مشهوری است که ابن ادریس هم جز اوناست، اما میگه لیس ببعیده، یعنی اونایی که توفلعنی اونجوری نیست. چهار وجه ذکر میکنه، حالا ببینید، اما اولا فل الروایات همین روایات به اصطلاح عباد و ابن ابی یعفور، محمد بن مسلم که اونوریه، عباد و ابن ابی یعفور، فل الروایات. و اما ثانیا فل انه صاحب الید، یعنی این کسی که رهن دستشه این ذلیده، فیسمع قوله لأن یده لیست ید عادیت، ید عدوانی نیست، پس ذلیت هم هست، که انه این چیه؟ قاعدت الاقرار، من ملک شیئن ملک الاقرار به، این میتونست بگه اینی که دست منه ملک منه، میتونست بگه دیگه، اون آقا هیچ کاری هم نمیتونست بکنه، میگفت ملک منه، منتها آقایی کرد گفت ملک من نیست آری است. اون آقا به نظر این خیلی نامردی کرده، اون میگه که نه آقا این ودیعه است پیش تو، این ذلیت میتونست بگه، این ذلیتی که ادعای رهن داره میتونست بگه من مالک اینم، ولی آقایی کرد امانت و رعایت کرد، گفت مال من نیست رهنه، مال شماست، اما وثیقه دینته ها، این یعنی قاعده من ملک، اینم ثانیه. و اما ثالثا فلانه یدعی الظاهر، قول این آقایی که میگه رهنه موافق ظاهره، این که این مال دستشه، یک کیلو طلا دستشه، این یک کیلو طلا ظاهر حال اینه که مجانی در دستش نیست. حالا من این عبارت رو هم ذکر میکنم، یه غرض دیگه هم دارم و گفت که خلاصه اون اصالت و زمانم از برخی از این کلمات برمیاد. فلعنهو بله یدع ظاهر اذ ظاهر احتیاط صاحب دین على ماله، ظاهر اقتضا میکنه که اون طرف طلبکار بر طلبش یک وثیقه بگیره. آدم عاقل مال خودش رو پادر هوا که رها نمیکنه، ولذا ظاهر اینه که یا ضامن از طرف میگیرن. خوب حالا یعنی میخواد بگه این مال که تو دست اینه، اونم که ودیعه میذاره که دیوانه نیست که مالش رو ودیعه بذاره همینجوری بدون حجت که بعدم این آقا بیاد بگه اصلا مال منه. پس که انه اینه که این آقا بابت یک طلبی، چون اگر میخواست بگه که آقا میخوام این مال رو رهن بذارم بیانه، خب میگفت آقا من طلب دارم اصلا بابت طلبم بیانه، چون که دیگه نمیخوان گرفتار بیانه بشن، یکی طلبش رو به طرف داده، دیگری مالش رو وثیقه گذاشته. شأن این وثیقه و این رهن شأن اون حجت عقلایی است برای رسیدن به مال. تا اینکه میفرماد ولعنه، وجه رابع میشه، ولعن المالک اعترف له بالامانه. مالک میگه ودیعه، خب شما یکی که میگه ودیعه یعنی او رو به امانت پذیرفتی، مال تو ودیعه گذاشتی، یعنی چی؟ امین. یعنی امین من، همونی که تو روایت بود، لانه امینه. ولعن المالک اعترف له بالامانه بله، و جعله امینا، و جعله امینا یقدم قوله فی التلف و غیره.
جعله امینا یقدم قوله، اینکه اینو امین باشه واسه میشه قولش بر خلاف و غیرش مقدم باشه.
نه من اینجوری عبارتو خوندم، حالا شاید اینجوری که میفرما درست باشه. و جعله امینا که شأن امین چیه؟ اینه که قول الامین حجتون یقدم فی التلف و غیره. یعنی اگر این آقا میامد میگفت این مال شما تلف شده، حجت بود قولش، در روایات امین بود دیگه. اگر اجیر بگه مال شما تلف شد، ان ابی در برخی روایات بود دیگه، لا اگر ان کنت تتهمه فاحلفه و الا فهو امینون، میگه آقا تلف شد دوز برد. یقدم قوله فی التلف و غیره. بله بعد مرحوم علامه میگه و هذا الاخير هو حجه كل واحد من ابن الجريد و ابن حمزه. خب این کلام مرحوم علامه در مختره.
اینکه اگر یه نفر بگه فردی قرینه جدی هست که این روایات رو باید در فرض ثبوت دین و تسالم هر دو بر دین ترجمه کنیم، برای چی؟ برای اینکه اون راه ساده مدعی این بود که انکار دین بکنه.
خب میدونم انکار دین بکنه به آقای من، انکار دین وقتی که کرد به تبعش انکار رهنم کرده، اما اون طرف نمیاد ادعای دین بکنه تا اون طرف بیاد بگه خب بیانه بیار، میاد میگه آقا جون این مالی که تو دست من داری این وثیقه بر دینه، چون میخواد از این امتیاز بلد طرف بیاد بگه خب من آقا از شما طلب کارم. طرف برمیاد میگه که خب اثبات کن به بیانه. آمده بیانه که نداره، یه راهی رو داره پیش گرفته که جایگزین بیانه بشه. آمده میگه آقا جون این مالی که تو دست منه بیانه یه بدهکاری توست، این رهنه. چون اگر میامد میگفت که من طلبکارم و از این طریق اقدام نمیکرد، میگفتن تو مدعی. میاد میگه من آقا طلبکار با این حجتم که این مال رهنه.
شما شما میگه قرضت از این که اثبات این رحم کنی چیه؟ اینکه دین ثابت کنی.
بله.
ما میگیم بیانه بیاری که دین.
خب نمیخواد بیانه بیاد.
مدعی من مدعی میتونم این حرف راحت
نمیتونه بزنه دیگه. چون روایت گفته کسی که مدعی رهنه در اینکه رهنه تصدیق میشه.
ما دعوا داریم سر اینکه روایتو ترجمه
کنیم. ترجمه کردیم، اطلاق روایتو ترجمه کردیم دیگه. خب مرحوم، پس تا اینجا حرف آقای خویی هم اثبات نشد. حرف مرحوم آقای خویی حرف بدعی هم نیست. من به شما عرض بکنم حرف مرحوم آقای خویی مسبوق به سابقه است، موافق داره. ابن حمزه قائل به مقاله شیخه، مقاله آقای خوییه، یا بالعکس. در مسئله اقوالی است، این که اختلاف در دین و رحم، اختلاف در ودیعه و رحم، اقوالی در مسئله است. یک قول همین قول مرحوم آقای خوییه که تفصیل بین مورد ثبوت دین و عدم ثبوت دین، در یه مورد قول مدعی رهن و در یه مورد قول مدعی ودیعه. این قول محکیه از مرحوم ابن حمزه. بله، شاید تو برخی از کلمات دیگه هم تمایل به این قول دیدم. یه لحظه من ببینم. بله، من نوشتم جا و ما لیلیه لعلامة المجلسی و سجوزده فی الملاذ و نصب الال سبزواری فی الکفایه کما فی الحدائق و نصب الال صاحب الحدائق. یعنی 3-4 نفری هم میشه برای این قول، ولی خلاف مشهور. قول مشهور همون اصل براءت مرحوم آقای خویی در مسئله دوران ام بین بیع و هبه، یعنی در اختلاف بین دعوای ودیعه و رهن علل قاعده باید قول مدعی ودیعه، چون مجانیت و ثبوت حق برای اون طرف معلوم نیست. این مقتضای قاعده این بود. مرحوم آقای خویی هم قبول داره این مقتضای قاعده است، منتها به خاطر نصوص از این قاعده در برخی از فروض رفعیت کرده. ولذا قول مقابل مرحوم آقای خویی که قول مشهوره اینه که مطلقا قول مدعی ودیعه مقدمه. مشهور فقها ادعی علیه الاجماع به مشهور نسبت دادن، محقق و علامه و ابن ادریس و شهید و شهید ثانی و عموماً قائل به همین مقالن که علل اطلاق قول مدعی ودیعه، مالک که میگه این رهن نیست ودیعه، قول او مقدمه. تا جایی که عده‌ای از بزرگان مثل صاحب جواهر، مرحوم عاملی در مدارک و غیر اینها با اعتراف به دلالت برخی از روایات بر قول شیخ که شیخ قائله که علل اطلاق قول مدعی رهن، ابن حمزه فصله. تا اینجا 3 قول شد. یه قول اینکه علل اطلاق قول ودیعه، قول شیخ و صدوق علل اطلاق قول مدعی رهن در استبصار. بله، شیخ در استبصار و الا مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط و حتی نهایه فرموده قول قول همون فتوای مشهور، البته در نهایه داره و فی روایتن که همون مختارش در استبصار رو که و فی روایت این که قول مدعی رهن. ولذا مرحوم محقق در نکت النهایه در تعلیق بر نهایه فرموده این قول قول شیخ مثلا در استبصار در کجاست و یدل علیه روایت و کذا، و خود محققم رد میکنه و بهی روایتون که قول دیگر شیخ در استبصار. تا اینجا پس 3 قول: مدعی ودیعه مطلقا مشهور، مدعی رهن مطلقا قول شیخ و صدوق، صدوق در مقنع، شیخ در استبصار. قول سوم هم قول آقای خوییه که سبقه الیه ابن حمزه. مرحوم ابن حمزه فرموده همین انکان دین ثابتن قول قول مدعی رهن و الا قول مدعی ودیعه. جدای از این سه قول در مسئله برخی از اقوال دیگر هم هست، منها قول ابن الجنید، قول چهارمیه در مسئله، که اگر قبلا این مال ودیعه بوده بعدن اون زلیت میگه مبدل به رهن شده، قول ودیعی مقدمه، قول اونی که میگه ودیعه است، مالی رو ودیعه میگه گذاشتم، بعد آمده ازش چیزی قرض کرده، گفته اونی که پیش تو ودیعه است از این به بعد رهن و گرو، در این صورت قول مدعی ودیعه مقدمه. و اگر نه ابتداعا بدون سبق ودیعه‌ای ادعای رهن میشه، قول قول مدعیه که انه رهنه، ابتداعا رهن ادعا میشه، قول مدعی رهنه. اگر بقاعا طرف میگه رهنه، قول قول مدعی ودیعه است. محکی از ابن جنید هم اینه. بله. و شاید برخی از این چهار قولو که برخورد کردم، شاید یه قول خامسی هم در مسئله. خب اینا رو برای چی ذکر کردم؟ برای این ذکر کردم که در برخی از کلمات محققین مثل صاحب به اصطلاح مرحوم سید جواد عاملی در مفتاح و علامه مرحوم صاحب جواهر در جواهر و برخی دیگران، اینه که آمدن قول مشهور رو تا حدی بالا آوردن که گفتن روایت دال بر مقاله شیخ معرض عنه اصحابه، خواستن تهمت شذوذ به روایت بزنن، بگن این روایتی که آیه خویی بهش استدلال می‌فرماد بر تفصیل خودش، یا مرحوم شیخ در استبصار بهش استناد می‌فرماد در اطلاق تقدیم قول مدعی رهن، و مثل مرحوم صدوق، خواستن بگن این روایت معرض عنه، روایت شاذه، نه خلاف مشهوره، شاذه، معرض عنه. آقای من، مسئله ای که مثل مرحوم شیخ در مسئله این گونه فرموده، ولو در برخی از کتبش، صدوق و خود محقق در شرایع اختلاف نقد میکنه، میگه اقوا اونه، اقوا اون قول مشهوریه که قول مدعی ودیعه. شما اینجا روایت داله بر اونو رمی به شذوذ میکنید، هیچ وجبی نداره. اجماع تعبدی میخواید درست بکنید؟ کلا. اعراض کل میخواید درست بکنید؟ اصلا این گونه نیست. به جد به نظر میاد که این بزرگانی که این حرفا رو زدن، ولو مقاله مشهور، بین این روایات که انهو اینجوری گفت خیال کردن این روایات تعارض داره، بعد از تعارض از همونی که علامه در مختلف اشاره کرد، مثلا قال یه وجهی از این طرف یا وجهی از اون طرف، این گونه نیست که این روایات رو با رمی به شذوذ بشه دست ازش برداشت. ولذا خود مرحوم آقای خویی اخذ به این روایت کرده، اونتا در برخی از موارد. فرمایش مرحوم آقای خویی که مستند به این روایته، از نظر صاحب جواهر و مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، اخذ به روایت معرض عنه، منتها در برخی موارد ابن حمزه قائل به این تفصیل شده. خب شمایی که قول شیخو به اطلاق گفتید منافاتی با اعراض نداره، قول صدوق رو با اطلاق گفتید معارض نداره، معارضه نداره، خب قول مرحوم علامه مرحوم ابن حمزه هم بگید که موافق آقای خویی، اونم منافات با اعراض از روایت نداره. ولذا با مخالفت عده‌ای، شیخ، صدوق، ابن حمزه، ابن جنید، چهار نفر از این بزرگان، و اونی هم که مثل مرحوم محقق در شرایع قائل به مقاله مشهور شده، به صورت تردیدی عبارت رو میاره، میگه آیا این آیا اون، الاقوا این، الاقوا این یعنی چی؟ آیا کسی میاد بگه الاقوا حرمت و شرب الخمر؟ مسلم الاقوا وجوب الصلوات اليوميه. اگر این قول معرض عنه، این روایات مربوط به تقدیم قول مدعی ومان و رهن معرض عنه، دیگه لازم این تعبیر محقق الاقوائین و غیر ایشان. تازه ما یه مقداری تواضع به خرج دادیم و الا مرحوم کفایه، سبزواری در کفایه، مال الیه فی الحدائق، مال الیه علامه مجلسی در ملاذ، مرحوم علامه مجلسی فقیه، او رو به عنوان یک محدثه که بگید خب محدث، محدث اصلا فقیه فحلی علامه مجلسی، منتابل هرر جمع احادیث هم داره، محدث این که یه آقای منبری باشه که جمع روایات رو در یه کتاب کرده باشه فقط نیست، فقیه فحلیه، هم فقیهه هم اصولیه هم حکیمه، تو فلسفه ید طولایی داره. مگر اون محدث مصطلحی که گفته میشه گاهی وقتا که به عنوان تنقیص، کسی که در بیاناتی که ایشان در ذیل اخبار در بهار داره حاکی از عمقش در حکمته، منتها هنر دینداری و هنر عقیده اسلامی هم داره که اینجور نیست که پای روایات که در میون بیاد با یه موهومات فلسفی لیز بخوره بره بگه ها همینی که میگه، نه آقا این روایات اینو میگه، مفاد این روایات اینه، چون مفاد این روایات اینه ما حجتی که برخلافش نداریم، عقلی حکم به خلاف اینها نمیتونه بکنه، پس بنابراین اخذ به این روایات میکنیم. معاد جسمانی، این روایات میگه معاد جسمانی، این که حالا یک کسی بیاد توهم بکنه اعاده معدوم جایز نیست و بر اساس این توهم انکار معاد جسمانی بکنه، علامه مجلسی از این هنرها نداره، میگه نه آقا من تابع اون اموری که تعبدیه و برخلاف عقل نیست تابع اونا هستم. این مرحوم علامه مجلسی. پس بنابراین این روایات که در مسئله هست ماییم و صناعت. این که اینا رو رد کنید به این که آقا این روایات معرض و عنه قائد، نه اینجوری این روایات قابل رد نیست، و لذا تا اینجا کلام مرحوم آقای خویی ثابت نشد، بلکه اون چه ما عرض کردیم وفاقاً لمرحوم شیخ طوسی و وفاقاً لمرحوم صدوق مقتضای قاعده بود، ولیکن یبقا فی المقام عویستون اخرى روایتون اخرى، آدرسش هم بهتون میگم که مراجعه کنید چنبه متعرضش بشیم، تعرض لها صاحب الوسائل در باب 20 از ابواب الرهن، ربما یتوهم منافات و تلک الروایه با تقدیم قول مدعی رهن که یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.